الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. آيات 44 و 45 و 46 سوره الحاقه رو تلاوت کردم. آیات قبل فرمود که انه لقول رسول کریم، اینا ای قرآن سخنان فرستاده ایست که او فرستاده خداست و از طرف خدا این قرآن رو برای شما آورده است و اون رسول کریمم هست. بعد فرمود تو آیاتی که دیروز با هم مرور کردیم، او رسول شاعر نیست، شعر نگفته و قرآن شعر نیست و این کلمات شاعر نیست که شما به این تهمت که اینا شعره ایمان نمیارید و قلیلن ما تؤمنون، خیلی کم از میان شما ایمان میارد. ولا به قول کاهنین، قول کاهنم نیست که کاهنم برای شما دیرو معنا کردم، میگد این رسول کاهن نیست و این قرآن قول کهنه نیست و خیلی کم شماها متذکر میشوید. خب این قرآن چیست؟ میگد تنزیل من رب العالمین، از بای بسم الله سوره حمدش تا سین ناسش تا اول تا آخر قرآن تنزیل من رب العالمین، خدا نازل کرد، خدا نازل کرده از اول تا آخرش را و خدا بر رسول و رسول قرآن را در اختیار شما گذاشته است. نازل شده از جانب رب عالمیان است. خب حالا یه نکته ای رو میخواد بگه، این نکته خیلی دقیقه، آیون توجه کنن. میگه ولو تقول علینا، واف عاطفه است، عطف به چیست آقای اسدی؟ عطف به این که فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، قسم به آنچه که شما میبینید و آنچه که شما نمیبینید، این عطف به او قسمه. بنابراین خودش این عطف به قسم یه قسم جدیده، میگد که قسم به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید. لو تقبل علینا، لو حرف شرطه، اگر تقبل علینا، تقبل فعل ماضیست، فاعلش هوی مستتر، برمیگردد به رسول خدا. خب یعنی لو تقبل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تقبل چیست؟ تقبل این است که شما اگر به دروغ کلامی رو به کسی ببندند این میشه تقول. یعنی کسی حرفی رو نزده ولی شما بگید چی؟ زده است و از قولش کلامی رو نقل کنید. همین چیزی که متاسفانه امروز بله متداول است. یه بند خدایی اصلا روحشم خبر ندارد از یه قصه ای ولی کلماتی رو بهش میبندند و این میگن تقول. یعنی نسبت قول و کلام به کسی که این قول و کلام را نگفته است. میگه لو تقول علینا، اگر این محمد به ما در این قرآن نسبت قول چه بدد؟ دروغ، حرفی که ما نزدیم او توی قرآن بیاد ذکر کنه بگه خدا اینم گفته. لو تقول علینا یعنی بر ما خدا، اگر بر ما خدایی پیامبر بخواهد یک کلمه نسبت دروغ بدد به ما در قرآن کریم یا حتی در غیر قرآن، در احکامش، در آنچه که به عنوان قانون شریعت است و احکام الهی است، اگه یک کلمه تقول علینا، یک کلمه دروغ به ما ببندد، بعض الاقاویل، اگر این پیامبر به ما کوچکترین بعض مفعولون به تقول است، خب بعض الاقاویل را، بعض گفتارها را به ما ببندد، اقاویل، آقای دکتر عابدی جمع اقواله، اقوال جمع قوله، پس بنابراین اقاویل میشه جمع الجمع. جمع الجمع در زبان عرب دال بر کسرت است. خب میگه اگه این پیامبری که ما اختیارش کردیم به عنوان پیامبر خاتم که واسطه نزول چیست؟ واسطه نزول قرآن است. خیلی خوب، لو تقول علینا، این رسول کریم که خدا خودش تو آیات قبل گفت رسول کریم، اگر بخواهد کوچکترین بله بفرمایید قول را به ما نسبت بدهد که ما نگفته ایم و اون قول اختلاق خودش، خلق خودش باشد، از پیش خودش یه چیزی رو بخواهد به ما نسبت بدهد، خب چه می شود؟ چی کارش می کنیم؟ می فرماد لأخذنا منه بالیمین. لأخذنا جواب قسمه. قسم به آنچه که می بینید و آنچه که نمی بینید، اگه بخواد کوچکترین خطایی در این پیام آوریش انجام بدهد و چیزی رو که ما نگفته ایم به مردم بگه خدا همچی گفته است، چه در قرآن بخواد چیزی رو زیاده کند یا کم کند، یا در احکام شرعی که فقه باشد و شریعت مقدسه قانونی رو از پیش خودش و بدون اجازه و امضای ما جعل کند و بگذارد، چی کارش میکنیم؟ لأخذنا. لام واقعه در جواب او قسم، یا واقعه در جواب لوی شرطیه، هر کدامشو بگیرید اون یکی محذوفه، او جواب دیگر محذوفه، به خاطر این که از این جواب اون جوابم همینه، روشن میشه. لأخذنا، ما میگیریم او را، اخذش میکنیم، منه، خب منهو ما او را اخذ میکنیم. منهو جار و مجروره، متعلق به مفعوله. خیلی خوب، منشم من تبعیزیه است، یعنی اخذنا منهو، یعنی بعض او رو میگیریم. بالیمین، بالیمین بای سببیت، یعنی به سبب یمینش ازش اخذ میکنیم و میگیریم او را. حالا این اخذ به یمین یا کنایه از قتل یا کنایه از چیست؟ چون یمین در عرب به معنای قدرت هم هست، توجه میکنید؟ بله. لذا یعنی که ما قبض میکنیم، میگیریم. ببینید چجوری مجرمو که میگیرن، یه جنایتکار رو که میگیرن، دستشو میگیرن. خب یعنی میگه اگر پیامبر بخواهد به ما دروغ بگد میگیریمش، از دست راستش میگیریم. یا مراد این است که ما دست راست او رو قطع میکنیم، یا مراد این است که قدرتش را سلب میکنیم، سلب قدرت ازش میکنیم، نیروهاش رو ازش میگیریم، نعمه الهی رو که بهش دادیم ازش میگیریم، یا مراد این است که از بین میره، کشته میشد، به قتل میرسد. ولحاصل یعنی اگه بخواد به ما دروغ ببندد، ما ازش انتقام میگیریم و انتقام الهی هم به چیست؟ به قتل او و نابودیش است. چنانچه در تفسیر قمی معنا کرده که انتقمنا منه بالقوته، ما به قوت ازش انتقام میگیریم. خیلی خوب، پس بنابراین فکر نکنید این پیغمبر یک ذره میتواند چه کند؟ کم و زیادش کند. ذره ای نمیتواند کم و زیاد کند، همونیه که بهش گفتیم باید به شما برساند. اگر ذره ای کم و زیاد بکند، لأخذنا منه بالیمین. توجه کردید؟ قدرتش را، حیاتش را، نعمش را، زندگیش را، همه چیزش را ازش میگیریم، نابودش میکنیم اگه بخواد چیزی کم و زیاد کنه. اینجور نیست که چیزی بتوند از خودش روش بذارد یا از روش ور دارد، نه، دقیق اونی که ما گفتیم باید چی؟ همون رو بگوید و همون رو اجرا کند و هیچ حق کم و زیادتی ندارد. و اگه چیزی توش بذاره، اضافه کند، نابودش میکنه. لأخذنا منه بالیمین، قدرتش و هستیش و ازش میگیریم. ثم، تازه ادامه داره، ثم دارد، تازه بعد اینکه قدرتش و هستیش و نعمت هامون رو ازش گرفتیم، ثم لقطعنا منه چی؟ الوتین. بعد اینکه قدرت و نعمت هامون رو ازش گرفتیم، بعد از اون لقطعنا، ثم حرف عطفه، عطف میکند او جواب قسم قبلی تو آیه قبل لأخذنا منه بالیمین، حالا عطف بر اخذ به یمین، میگه قطعنا منه الوتین، ما قطع میکنیم از او. چی را قطع میکنیم؟ وتینش را. آقای قاسمی، وتین کجاست؟ رگی که در قلب است، رگ اصلی قلب سرخ رگ که از اونجا خون پمپاژ میشد به تمام بدن. میگه اگه یه کلمه کم و زیاد بکند و اقاویل و گفتارهایی را به ما نسبت بدهد که از ما نیست، یا احکامی را به ما نسبت بدهد که از ما نیست، ما رگ قلبش را قطع میکنیم. خب اون رگ قلب اگه قطع بشد، شارگ قلب اگه قطع بشد، آدمی زاده در عرض چند بله دقیقه همین خونها که بیاد بیرون تمام دیگه میمیرد. میگه ما شوخی نداریم، اگه بخواد کم و زیاد بکند، لقطعنا منه الوتین، اون رگ قلبش رو میزنیم، خون مثل چی؟ مثل ناودان از بدنش خارج خواهد شد و تلف میشه، میمیرد. خب شما شتر رو دیدید چه جوری نهر میکنند؟ شتر رو که نهر میکنند، او چاقویی که در زیر گلوش میزنن او همون شارگشه، و لذا شتر با او بزرگی و با او قدرت، او چاقو رو که تو شاهرگش میزنن شاهرگ پاره میشد، میفتد شتر زمین دیگه. دیگه بعد مدتی چی؟ تمام میکند. این وتینم همونه، رگ اصلی قلب که به وسیله این رگ خون به تمام بدن میرسد. این رگ که پاره بشد خون خارج میشد، یا حتی تو داخلم که باشد خون به جای این که پمپ بشد تو اعضای بدن میریزد بیرون، خون ریزی داخلی میدهد، در عرض دقایقی کوتاه، یک یا دو یا حالا دیگه چند دقیقه تلف میشد. یعنی خدا میگه پیغمبر ما با او عظمتش، حواستون هست؟ با او عظمتش که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. ای پیغمبری که ما پیش ما اینقدر عزیزه که به معراجشم بردیم، و ای پیغمبری که عقل کله، و این پیغمبری که خاتم الانبیاست و اشرف انبیاست، و اول چی بفرمایید که در شرافت اول مخلوق عالم هستیست، همین پیغمبر اگه بنا شد پاشو کج بذارد و دروغ به مای خدا نسبت بدهد، ما این پیغمبر را لأخذنا منه بالیمین، یمینشو میگیریم، قدرتشو میگیریم، و لقطعنا منه الوتین، و رگ قلبشو قطع میکنیم، میکشمش، از بینش میبریم. او شخصیت حق ندارد پاشا ذره ای کج بگذارد، باید طبق دستورات و فرامین الهی باشد. خب میگه اگه این کارو بکند اینه. خب این اتفاقات برای پیغمبر افتاد یا نیفتاد؟ بله نیفتاد، خدا که شوخی ندارد که با کسی. این اتفاقات برای رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیفتاد، سلب قدرت و توانایی و نعم الهی از رسول خدا نشد، رگ قلب پیامبر پاره نشد و پیامبر تلف بشد. خب وقتی این اتفاقات نیفتاد، معلوم است که او شرط تحقق پیدا نکرده است، و الا اگر شرط تحقق پیدا می کرد شرط چه بود؟ لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر کلمه ای از پیش خودش به ما نسبت بدد که ما نگفته ایم، کلمه ای از پیش خودش به ما نسبت بدد که ما نگفتیم، ما نابودش میکنیم، ما میکشیمش، رگ قلبش رو میزنیم، قدرت و هستیش رو ازش میگیریم. خب این اتفاق برای رسول خدا نیفتاد. معلوم است رسول خدا پاشو کج نگذاشته، معلوم شرط تحقق پیدا نکرده. و از انتفع شرط انتفل مشروط، وقتی که شرط تحقق پیدا نکرده جزایی که بر شرط بار شده تحقق پیدا نمی کند. یعنی آنچه که در این کتاب مقدس قرآن کریم می بینید، یک کلمش مال رسول خدا نیست. میگه اگه یه کلمه اضافه کنه میزنیمش، یک کلمه اگر زیاده کند رگ قلبش رو قطع میکنیم، تلفش میکنیم، بمیرد. یک کلمه اگر اضافه کن. پس تمام آنچه که بین دفتی القرآن است، بین دو جلد قرآن قرار دارد، از اول تا آخر میشه کلام خدا، میشه وحی منزل. هیچ چیش مال پیغمبر نیست، این کتاب مال خداست. بله نازل شده بر رسول خدا محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله و سلم،
و رسول خدا اون رو در اختیار من و شما گذاشته. همین، او فقط یه واسطه است. رسول خدا فقط یه واسطه، کلام مال خداست. خب این یه نکته. نکته دوم، این همین جور که قرآن رو نازل، این شرط همین گونه‌ای که قرآن رو در بر می‌گیرد، شریعت مقدسه رو هم در بر می‌گیره. یعنی قوانین الهی که پیامبر از جانب خدا میارد. نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، زکات بدید، خمس بدید، بله دعوت به ولایت و امثال اینا. خیلی خوب، اینایی که شما میبینید میفرماید که تمام این احکام که نازل شده است و رسول خدا به مردم احکام و شریعت را رسانده است، اونام هیچ چیش مال رسول خدا نیست، همش از جانب خداست. توجه می فرمایید؟ همه از جانب خداست. خب کسی می تواند کم و زیادش بکند؟ خود رسول خدا اجازه ندارد کم و زیاد بکند. آقای اسدی، بنده به اقتضای زمان و مکان کم و زیادش بکنم؟ وقتی رسول خدا اجازه ندارد، خب دیگه حساب بقیه چیه؟ دیگه بقیه نشسته پاکن، دیگه کسی نمیتوند کم و زیاد بکند. دقت میکنید؟ حکم خداست، حکم خدا، شریعت خدا، دستور خدا، همه باید نسبت به احکام الهی چه بگذارند؟ گردن بگذارند و بپذیرند، و هیچ کس هم نمیتوند کم و زیادش بکنه. الا یوم القیامه حلال و محمد حلالون الى یوم القیامه، و صحیحه زراره است دیگه تو کافی شریف، و حرام و محمد حرامون الى یوم القیامه. کسی نمیتوند کم و زیادش بکنه. حالا فرض بفرمایید آقا خان چندم سیا چهارمیش بود انتخاب شد یا بیشتر؟ بله. خب این آقا خان قبلی که مرد، بله، رئیس یکی از شعب فرقه اسماعیلیه، توجه فرمودید؟ خب این جناب آقا خان برخی از احکام الهی را از مریدین خودش و تابعین خودش برداشته است، از جمله حجاب را از خانوما برداشت، که خانوما حجاب برشون ضرورتی چی؟ نداره. نمازم که دست و پاگیره دیگه، نمازم برداشته است. روزه را میگه هر کی میخواد بگیره، هر کی هم کار داره میخواد بخورد بخورد. ببینید چه راحت شده جناب آقا خان، توجه میکنید؟ و لذا اینا فرقه اسماعیلیه نظاریه که آقا خان ها را امام خودشون میدونن، که همین ماه گذشتم آقا خانشون مرد و بعدی پسرش جانشینه شد، توجه میفرمایید؟ اینا با احکام الهی اینجوری بازی میکنن، لذا خانوماشون حجاب ندارن، نمازم پایبندی ندارن، روزه رم پایبندی ندارن، چون جناب امام برداشته است. این بازی ها با دین خدا چه آقا؟ نمیشد کرد. کسی حق ندارد این کارا رو بکنه. حجاب تو قرآن آمده، دستور خداست، از حالا تا روز قیامت بر زنا واجبه. حالا هر خانمی میخواد گوش بکند بکن، هر خانمی هم میخواد گوش نکند لا دسته چی؟ گوش نکن، تمام شد دیگه. ما که نمیتونیم بگیم حجاب نیست، حجاب ضروری دینه. خب ولی میخواد گوش بکند بکن، مثل نماز. نماز جزء دین خدا هست یا نه؟ بله. خب حالا یکی میخوند، یکی هم چی؟ نمیخونه. مثل صوم، صوم روزه جزء دین خداست، ما روزه ما رمضان جزء دین خدا هست یا نیست؟ بله. خب حالا شما روزه هاتون رو میگیرید؟ بله. شاید یه اقل و قلیلی هم باشد نمیگیرن. خب شما که میگیرید ثوابشو میبرید، اونی که نمیگیرد کجاشا؟ عقابشو میبیند، جهنمشو میره، تموم شد. ولی دین عوض نمیشد. خب اگه تمام خلق روزه نگیرن، لو فرز که هیچ وقت اینجور نمیشه، اگه تمام خلق روزه نگیرن وجوب روزه از بین میرد؟ نه، همشون معصیت کرد، وجوب روزه سر جاش. اگه تمام خلق نماز نخونن وجوب نماز ساقط میشه؟ نه. تمام خانوما اگه حجاب مراعات نکنن وجوب مراعات حجاب از بین میرد؟ نه. اسیان کردن، گناه کردن. حکم خدا عوض شدنی نیست آقا. خب اینجا ممکنه آیه اسدی چون در کلام بله کار میکنند، مثل آقای دکتر عابدی، ممکنه این به ذهنشون خطور کند. خب اگه خدا پیغمبر را این تهدید قلاز و شداد میکند که اگه یک کلمه گذاشتی روش میکشیمت، نابودت میکنیم، و پیغمبر حق ندارد یک کلمه کم و زیاد کند، خب الان که تو گفتی این امام نظاری ها کم و زیاد کرده، 90 و چند سالم عمر کرد، درسته؟ پس چرا خدا با او کاری نداشت؟ تا به مرگ طبیعی مرد. تازه یکی از بزرگترین میلیاردرهای دنیام هست این امام، بله، فرقه نظاری ها، آقا خانه ظاهرن 34 بود که مرد، بله، یکی از بزرگترین ثروتمندان دنیام هست. نزدیک 15 میلیون نفرم در کل دنیا که یه تعدادشون هم در ایرانن پیروانش هستن. تو هند و پاکستان و جاهای دیگه هم آقا خانی ها هستن. خیلی خوب، پس چرا اون طورش نشد؟ این حکم قابل سرایت به بقیه نیست، این حکم فقط مال رسول خداست. چرا؟ چون مردم مطمئن بشن در آنچه که رسول آورده است هیچ چیزی نه کم شده نه زیاد شده. حق ندارد کم و زیاد بکند. پس اینی که پیغمبر آورده از طرف خدا، این مجموعه، امروزی ها به مجموعه میگن چی؟ آقای اسدی؟ میگن این یه اسمی میگذرند مجموعه را، بله، نه، این مجموعه، پکیج، حالا اسم خارجیش میشه پکیج، این پکیج، این فارسی مجموعه، این مجموعه ای که رسول خدا به عنوان دین آورده است، چه اعتقاداتش، معارفش، چه قرآنش، چه احکام شرعی فرعی فقهیش، یک کلمه رسول اینا رو کم و زیاد نکرده است. لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین. یک کلمه میخواست جا به جا کند، کم و زیاد کند، ما قدرت و هستیش رو میگرفتیم، رگ قلبش رو میزدیم، نابودش میکرد. این اتفاق نیفتاده است چون رسول هیچ تغییری نداده. همونی که خدا برش نازل کرده به من و شما رسانده است. درست شد؟ خب حالا اگه زید و عمرو و بکر و دیگران بیان کم و زیاد کنن، این داستان شرط و جزا در مورد اونا چی؟ در مورد اونا جاری نیست. این فقط مال پیغمبره. چرا؟ چون مردم یقین کنن هیچی کم و زیاد نشده است. دقت کردی؟ هیچی کم و زیاد نشد. دستور خداست و طبق دستور خدا رسول خدا عمل کرده است. خب اما حالا بعد یه آقا خانی، نه یه غیر آقا خانی، یه یکی، یه دوی، یه سهی، درسته؟ بیان بگن ما ولایت امیر المومنین و وصایت و خلافت بلافصل امیر المومنین را قبول نداریم و منکر بشن، بشن اونا دیگه شامل حال این شرط و جزا نیستن. این شرط و جزا مختص رسول خداست که مردم اعتماد کنن که آنچه که آورده است دقیقاً از طرف چیه؟ خداست. کسی شک درش نکنه. ولی دیگران بیان انکار کنن، بکن. امام حسین رو کشتن، علی مرتضی را کشتن، امام حسن مجتبی را کشتن، دختر پیغمبر خدا را کشتن. خب اتفاقی هم براشون نیفتاد. بله جهنمش سر جاش هست، بدبختیشون سر جاش هست، خسارت دنیا و آخرتشون سر جاش هست، اما همون که رو سینه امام حسین نشست و او جنایت رو مرتکب شد، آیا لأخذنا منه بالوتین؟ خدا همون جا رگ قلبش رو زد؟ نه، بلند شد و آمد و سالیانیم به عرق‌خوری و عیاشی خودش ادامه داد تا به درک واصل شد. توجه کردید؟ پس بنابراین این حکم فقط مال پیغمبره. چرا؟ چون مردم اطمینان کنن، یقین داشته باشد ذره ای کم و زیاد نشده. اگه خدای نکرده یه آدمی مثل من، ما چیم؟ هیچ، یه آدم معمولی بیاد بگد آقا فلان حکم شرعی نیست، خب حتی از مسلمات شرعیه، مثل همین نماز و روزه و حجاب و حج و خب اینا، بیاد بگد نیست، بگه هیچ اتفاقی براش نمی افته، چون او که پیغمبر نیست که. بله، نسبت به حرف نامربوطی که صد زده است، اندالله چه خواهد بود؟ معاقب خواهد بود. حواستون هست؟ الان اگه از من بپرسن آقا حجاب، خب من نگاه کنم زنا بی حجابن، خب برای اینکه زنا برام سوت و کف بزنند بگم که حجاب واجب شرعی نیست، تا این بچه ها و اینا که میخوان فلانشون رو لخ کنن برام چه بزنن؟ کف و سوت بزنند. خب من خلاف شرع گفتم دیگه، و وقتی خلاف شرع گفتم روز قیامت روی پا نگرم میدارن، میگن شیخه که بیچاره این حرفو از کجا آوردی؟ حجابو که خدا تو قرآن و تو سنت پیامبر وارد شده، ضروری دینه، چجوری تو منکرش شدی؟ بله من جوابشو باید بدم، معاقبم به خاطر گفتن این چیزی که خلاف شرعه، اما اتفاق خاصی برا من نمیفتد که رگ قلبم زده بشد و بله آنن ما نابود بشم. نه، او فقط مال کیه؟ او فقط مال پیغمبره که مردم به آنچه که آورده است اطمینان داشته باشند، یقین داشته باشند چیزی کم و زیاد نشده. لذا الان شما میبینید ما یه عده‌ای داریم، بله یه عده‌ای داریم، میگن ما کی هستیم؟ ما نایب امام زمانی. یه عده‌ای داریم میگن رفتن جلوتر، میگن ما چه هستیم؟ ما خود امام زمانی. خب یه عده‌ای باز از اینم جلوتر رفتن، گفتن امام زمان که هیچی، ما خودمون پیغمبریم. یه عده از پیغمبری هم بالاتر رفتن، ادعای چه میکنن؟ ادعای خدایی، میگن ما خدایی. الان تو همین زندان اصفهان شما برید پیش رئیس زندان یه روز، یه بله بگن میخوام یه مثلا کادوی هدیه‌ای به زندانیا بدم، بعد از رئیس زندان بپرسید چند تا تو همین زندان اصفهان چند تا خدا داریم؟ چند تا پیغمبر داریم؟ چند تا امام زمان داریم؟ چند تا نایب امام زمان داریم؟ تو اصفهان خودمون، حالا تو بقیه نقاط دنیا همین جور برو جلو بیشتر میشن. اینا دیگه چی آقا؟ او وقت اگه کسی بگه من خدام یا پیغمبرم یا امام زمانم یا فلانم، اینا لازم نیست فوری نابود بشن. نه، بله یه چرتی گفته، یه مزخرفی گفته است، معاقبم خواهد شد، حالا چه در دنیا چه در عقبا به این حرفی که زده است، اما اتفاقی براش نمیفته. لذا زندانه مثل بقیه زندانیا. به بقیه زندانیا میگه من خدام، اونا میخندن بهش که این خداست. خب اگه خدایی بچه رو تو زندانی حاسدم هست. مثل اون خانومی که قبلنم براتون گفتم تو همین اصفهان ما یه خانومی، حالا اسمشو اسم پدرشو بله همه رم بلدم ولی خب نباید گفت، بله پدرش هم یه روحانی بود و پدرش مرد خوبی بود و خدا پدرش رو رحمت کنه، ولی این خانم بله دیگه. حالا یه وقت در آمد گفت من صیغه امام زمانم و امام زمان منو صیغه کردن. آقا این زنا و دخترارم دور خودش جمع کرد، یه لشکر زن و دختر دور خودش جمع کرد، می آمدن دستشو می بوسیدن، پاشو می بوسیدن، این صیغه امام زمان است فلان اینا. کم کم کارش بالا گرفت، داشت می شد یه فتنه. دقت کردی؟ خب این نیروهای امنیتی اینا اومدن پیش خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری، گفتن که آقا این ضعیفه دختر فلانی، البته پدرش مرده بود وقت که این ادعاها رو میکرد، ایشون ادعا کرده صیغه امام زمان است و یه ادعی هم دورش رو گرفتن و یه بساطی خلاصه جور شده است که نگید. چیکارش کنیم اینو؟ آقای ناصری گفته بود الا ما نقل، بله شایدم خود ایشون یه وقت برا من تعریف کرد که گفتم خب مگه نمیگد که صیغه امام زمانه و خب لابد امام زمان هر دفعه یه سری بهش میزنن و الا صیغش کردن که چی چیکارش همین نیان پیشش. خب پس قاعدتا هر دفعه یه سری بهش میزنن، احوالی ازش میپرسن، بکنیدش تو زندان، حبسش کنید، بگون من نمیگی صیغه امام زمانی. خب آقا که میان پیشه بگو ورد دارن از زندان ببرنت بیرون، چون امام زمان که میتوند بره تو زندان و بیاد بیرون، که مثل من و شما نگهبان و دیوار و در بسته و اینا که مانع امام زمان نیست. حجاق حسین که گفته بودن امام زمان که میان پیشه بگو ورد دارن ببرنت بیرون. آقای ضعیفه چند رو که تو زندان بود خب دروغ گفته بود، خبری جایی نبود، این میخواست این با دخترهای بدبخت رو خر کند دور خودش، بیان دست و پاشو ببوسن، این کلک رو زده بود، این هو رو انداخته بود به دروغ، چون خودش میدونست همچی خبری جایی نیست. توجه میکنید؟ ولذا گفت بیاند و من توبه میکنم و غلط کردم و من دروغ گفتم. گفت دروغ گفتم و اون بساط فتنه چه شد؟ جمع شد. توجه فرمودید؟ یعنی اقرار کرد به این که من دروغ گفتم. وقت همین خانم بله حالا دیگه برای شما بگم یا نگم، بله همین خانم وقت که ما قوم بودیم، یعنی من سال 80 اومدم دیگه اصفهان، در مرگ پدر دهه 70 بود، این خانم آمده بود قوم. همین خانم آمده بود قوم، از باب اتفاق من اون روز رفته بودم بعد درس و بحثم پیش از ظهر خدمت آیت الله صافی گلپایگانی. پیش از ظهر پیش ایشون بودم، یه سیدی از همین سیدای اصالتاً اصفهانی خودمون ولی قومه، هنوزم قومه، این سید این خانوم آورده بود دم در و به آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله جا لطف الله صافی گلپایگانی قدس سر. به ایشون گفت خانوم فلان آمده دم دره، میخواد با شما یه ملاقات داشته باشه، اجازه بفرمایید بیاد داخل از اصفهان. تا سید گفت از اصفهان آمده است، آقای حجا لطف الله خدا بیامرز به من نگاه کرد، چون میدونست من اصفهانیم دیگه، ما را تا هفت پشتمون رو میشناخت حجا لطف الله. نگاه کرد گفت کیه؟ مصلحت هست من باش ملاقات بکنم یا نه؟ ما همونجا فی المجلس گفتیم، چون میدونستم این بساط پهن کرده است و اینا، گفتم خیر آقا مصلحت نیست. تا من گفتم خیر مصلحت نیست، آقای صافی هم خدا بیامرز گفت نه، به سید گفت نه من ملاقات نمی کنم، بگید برن. خیلی خوب، سیدم نامردی نکرد، بلند شد از تو جلسه آمد بیرون. خانوم دم در بود دیگه، این سید واسطه بود. آمد بیرون به خانوم گفت من به آقا گفتم فلانی اونجا بود، گفت مصلحت نیست ملاقات نکنی. خانومم دم در وایسا. خب خونم که یه در بیشتر ندارد که، ما یخت نشستیم پیش آقا. میدونستم حالا کار خلق اون خانم دستم بود، آب وا میکنه یخت ما، هی این پا اون پا کردیم تو مجلس نشستیم، بلکه این خانم چی برد. آقا روز بد نبینی، ما از در که آمدیم از خونه آقا بیرون، وایساده بود پشت در خانه. وای، از قدیم میگن از چند تا چیز بترس. آقا همچی پاچه ما رو گرفت که به چه مناسبت به آقا گفتی با من ملاقات نکند. و خلاصه اون روز برای ما یه چیزی بود شبیه ملاقات با حضرت عزرائیل. یعنی اینجوری پرید این ضعیفه به ما. ولی من از همون وقت فهمیده بودم این خانوم مشکل داره. بعض وقتا بله دیگه، و لذا به آقای صافی گفتم ملاقات نکن و نکرد و راش نداد دیگه. توجه میکن چند بار دیگه اون سید رفته بود، حالا اون سیدم اسمشو نمیاد، که برای ایشون وقت ملاقات بگیرند، گفته بود نه فلانی گفته باش ملاقات نکن من دیگه نمی کنم و راش نداد. ولی دیگه خلاصه ما شهادتینمونو گفتیم، این مثل چیچی که شما میگید به جان یکی میفتد، نزدیک بود وسط کوچه ما رو پاره کند ای خانم. حواستون هست؟ هیچی گفتیم بله و بله و چشم و خلاصه با چه اوضاعی از دستش در رفتیم. علی ای حال ببینید اینا دارم برای شما میگم، لو تقول علینا بعض الاقاویل، این فقط مال رسول خداست، مال این که مردم بدونن هیچ دست نخورده. خب اما بقیه در دین خدا هر شلنگ و تختهی بندازن، خدا باشون کار نداره، بندازن. بله معاقب خواهند شد در عقاب دنیوی یا اخروی، اما اینجور نیست که فوری رگ قلبشون پاره بشد و بمیرن. نه، ممکنه بعدها سالها قرن نمیدونم دهها سال بعد، بله، یا حتی تو دنیاشون هم ممکنه مشکلی پیش نیاد، کارشون بیفتد به عذاب اخروی. بنابراین این قاعده فقط اختصاص دارد به رسول خدا که تضمین دین باشد. لذا برای شما اینجا قبلا هم گفتم، آمدن گفتند که وقتی که و سد الابواب الا بابه. خب وقتی رسول خدا دستور دادن درهایی که اصحاب به سمت مسجد باز کردند همه درها بسته بشد الا در خانه علی الا بابه، درسته؟ خب فقط در خانه علی و در خانه خودشون به مسجد باز باشه. یکی از این حجرات خانه ها که درش تو مسجد بود در خانه عباس عموی پیغمبر بود. گفتن در خانه عباس هم تیقه کنید ببندید. در خانه عباس تیقه شد. عباس پیرمرد عصبانی آمد پیش رسول خدا. این چی کاریست که کردی؟ در خانه من پیش پیرمرد ریش سفید را عمودم من، عموی پیغمبر بود دیگه، اون تا مادرش با مادر پیغمبر چی؟ با مادر پدر پیغمبر تفاوت داشت، از دو تا مادره، ولی عموش اون تا حالا عموی ناتنی. گفت چرا گفتی من عمودم در خانه عمود رو تیقه کنم؟ علی که پسر عموده، عمو نزدیکتر است یا پسر عمو؟ عمو نزدیکتر است تا پسر عمو دیگه. گفت خب اگه رو قصه قرابته در خانه منو نباید تیقه میکردی، وقت در خانه پسر عمود علی رو تیقه نکردی، در خانه منو تیقه کردی که عمودم؟ این چه کاریست تو کردی به عصبانیت؟ رسول خدا گفتن عمو جان ببخشید علامان و غیر که تو روایت من این کار رو نکردم، دستور خدا بود، خدا دستور داده، من بی تقصیرم، من دستور الهی رو اجرا و ابلاغ کردم. وقتی اینو گفتن عباس دید دیگه نمیتوند اعتراض به خدا که نمیتوند چیز بگه، گفت که یا رسول الله پس من یه ناودون دارم، این ناودونم میریزد تو مسجد، این ناودونو بگید از تو مسجد بر ندارن. این مسجد فضای بازی بود، حیات داشت، میریخت تو حیات مسجد. گفت بگید این ناودونو بر نداره. پیغمبر گفتن عمو جان خدا در مورد ناودون به من چیزی نگفته، گفته درا رو ببندید. ما درا رو بستیم مگر باب علی و خودم، ناودون و خدا چیزی نگفته، بنابراین ناودون شما باشه اشکالی نداره، چون خدا چیزی در مورد ناودون نگفته، باشه. و این ناودان عباس میریخ تو مسجد رسول الله، تو حیات مسجد. و وقتی ناودون قصه ای دارد، اینی که دارم برات میگم حتی تو جواهر شیخ محمد حسن نجفی خاتم المجتهدین صاحب جواهرم هست، عین همینی که دارم برات میگم، این حدیث رو صاحب جواهرم نقل کرد. عباس ناودونش میریخ تو حیات مسجد، رسول خدا از دنیا رفتن، خلافت قصب شد، خلیفه اول مرد، خلیفه دوم، رسیدیم به زمان خلیفه دوم. عباس دیگه پیرمردی شده بود، یک کنیز داشت. کنیز عباس رو بام خانه عباس لباسای عباس رو شستشو میکرد، لباس ها را که توی لگنی ظرفی چیزی شست، این آب چرکی ها را وارونه میکرد روی بام. این آب چرک لگن را که وارونه کرد روی بام، خب میامد از ناودون میریخت تو مسجد پیغمبر. این دقیقا اتفاقا همون وقتی این تشت آب چرکای لباس رو وارونه کرد که جناب خلیفه دوم، بله که شما بله در موردش یه چیزی میگید، خلیفه دوم داشت از زیر نافدون رد میشد، این تشت آب چرکی ها صاف ریخ رو سر خلیفه. جناب خلیفه خیسید، تمام لباس و بدنش این آب چرکی ها ریخ از بالا سر نافدون رو سرش. سرشو بلند کرد، عصبانی گفت این نافدون دیگه مال کیه؟ گفتن اینجا خانه عباس عموی پیغمبره، این نافدون مال عباسه. گفت همین الان کارگر و عمله و بنا میرن این نافدون رو میکنند، نافدون خانه عباس رو بگذارید بیرون مسجد. کارگر رو بفرمایید بنای دستگاه خلافت رفتن نافدون رو کندن اون ور گذاشتن. مولای متقیان امیر المومنین آمدن برن دیدن نافدون عباس نیست. گفتن نافدون عباس چی شده؟ گفتن بهشون مثلا دیروز خلیفه آمد بره آب چرکی ها ریخ رو سرش، دستور داد نافدون رو بذارن بیرون. همونجا امیر المومنین گفتن این نافدانیست که رسول الله اذن فرموده اند که کجا ریخته بشد؟ داخل مسجد. کسی حق ندارد سنت پیغمبر را چه کند؟ عوض کند. نافدون میاد سر جاش، دست آسین بالا زدن، کسی که جرأت نداشت بره نافدونی که خلیفه گذاشته اونور برش گردوند چی؟ اینور. خود امیرالمومنین به قول شما لخ شدن، لباس عوض کردن، دست آسین بالا زدن، رفتن رو پشت بام خانه عموشون عباس، نافدون عباس رو دوباره گذاشتن به طرف چی؟ مسجد. اینا رسول الله اذن داده است. کسی حق تغییر سنت پیغمبر رو ندارد. علی دوباره برش گردون سر جای اول. بعدم گفتن اگه کسی به این نافدون دست بزند با من علی ابن ابی طالب طرف است. خیلی خوب، دوباره یکی دو روز بعد جناب خلیفه آمد برد نگاه کرد دید دکی نافدون دوباره تو مسجده. گفت مگه نگفتم اینو بذارید اون طرف؟ گفتن چرا آقا جناب خلیف، دستور شما رو اطاعت کردیم، گذاشتیم اون طرف. علی آمد دوباره برش گردونده اینجا و گفته ای کسی دست به این نافدان بزند با من علی ابن ابی طالب طرف است. تا خلیفه دوم اینو شنید که علی گفته با من طرفه، خلیفه گفت خب ول کنید، رها کنید، رها کنید، بذارید بیاد تو مسجد. چرا؟ چون علی گفته با من طرفه. ای کسی، یه جای دیگه هم امیر المومنین اینو گفتن، یادته یا یادت نیست؟ آفرین آقای حاج باقری باریکالله. وقتی که امیر المومنین بعد ای که فاطمه زهرا رو دفن کردن که به حسب ظاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خانه خودشون دفن شده، وقت آمدن بیرون تو قبرستان بقی، صورت 40 قبر ساختن، صورت جاهای مختلف قبرستان، صورت 40 قبر. صبح اینا آمدند بر دختر پیغمبر نماز بخوانند، تشییع کنند، دفن کنند دختر پیغمبر را. خبر از امیرالمومنین آمد که تجهیز دفن دختر پیغمبر شبانه تمام شده، همه چی تمام شد. اینا فهمیدن علی باشون چه کار کرده و وصیت فاطمه زهرا پشت اینا را شیکنده است تا دامنه قیامت دست جنایت اینا را رو کرده. این وصیت فاطمه زهرا، یعنی زهرا از دست اینا اعلام چه کرده؟ اعلام نارضایتی علنی. و وقتی کسی زهرا از دستش راضی نباشد یعنی کی راضی نیست؟ یعنی خدا و پیغمبر راضی نیستن. این مهر فاطمه زهرا با این وصیت زد رو پیشانی خلفا که دیگه پاک نمیشد. خلفا فهمیدن، فهمید دومی، آمد گفت قبر کجاست؟ گفتن نمیدونیم، ولی تو بقی از دیشب تا حالا 40 قبر اضافه شده و ما هیچ مرده ای نداشتیم جز فاطمه. الانم نمیدونیم تو کدوم یکی از این 40 قبره. دستور داد برید کارگر بیارید تمام 40 قبر را بشکافید، بریزید بالا، جنازه زهرا رو در میاریم از تو قبر و خودمون نماز میخوانیم و تشییع میکنیم و دفن میکنیم. گفت این کار رو میکنیم، برید کارگر بیارید بکنن. رفتن کارگر بیارن، خبر رسید به امیر المومنین که دومی تو قبرستان بقی چنین دستوری دادن. یه مرتبه دیدن اسد الله الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلامات و علیه سلوات المسلین با ذوالفقار آمد تو قبرستان بقی. علی که مدت ها ذوالفقار به دیوار زده شده است، ذوالفقار رو حمایل کرده آمد تو قبرستان بقی، شروع کرد به قدم زدن. اگر مشت خاکی از روی این 40 قبر ورداشته بشد، کسی که مشت خاکی را از اینجا بردارد با من علی طرف است. رفتن بهش گفتن به دومی که این دفعه دیگه از اون دفعا نیست. علی با شمشیر ذوالفقار آمده تو قبرستان داره قدم میزند، میگه میخوام ببینم کی جرأت دارد یه مشت خاک از این 40 قبر بردارد، چی کار کنیم؟ جناب خلیفه گفت رها کنید، ولش کنید. اگه علی با ذوالفقار آمده است کسی نمیتوند کاری بکند، رها کنید، رها کنید. حالا من فقط یه سوال دارم، نمیدونم این رو بپرسم از امیرالمومنین یا نپرسم، و اون سوال من این است: آقا اون وقتی که ریختن پشت در خانه شما، مگه شما تو خانه نبودید؟ مگه ذوالفقار حمایل نمیتوانستید بکنید؟ آقا پس اون وقت چه شد که فاطمه زهرا پشت در قرار گرفت؟ آقای حجاب